أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ستائش میکنیم خدای متعال را به خاطر تمام نعمت‌ها و توفیقاتش که هر چه داریم از لطف و کرم اوست، و هر توفیقی که برای انجام کاری به دست می آوریم تمام از توفیقات او و احسانات او تعالی است. موضوعی که برای امروز در نظر گرفته شده که به اون پرداخته بشه، که احتمالاً خواهران عزیز در جریان هستند، موضوع بهشت و جهنم هست، موضوعی که بسیار مهم و اساسی هست در نگرش یک مسلمان، زیرا که ما نتیجه تمام اون کارهایی که انجام میدیم، تلاشهایی که در دنیا میکنیم، ناگزیر یکی از این دو خواهد شد، و تردید نباید کرد که مکان نهایی یکی از این دو باید باشد، بدون اینکه هیچ گونه نسبتی و در واقع ارتباط خیشاوندی و خانوادگی بین الله و مردم وجود داشته باشد. همه می دانیم که خدا با هیچ کس ارتباط خیشاوندی ندارد، و ارتباط ما نسبت به خدا بر اساس اطاعت و فرمانبرداری است. و علیکم السلام و رحمت الله. هر کس که موفق بشود بیش از دیگری فرمانبردار خدا باشد، او به خدا نزدیکتر است. برای مقدمه، برای اینکه بالاخره به این دو مسئله اساسی و کلیدی بپردازیم، میریم سراغ یکی از ارکان ایمان، که ایمان به روز آخرت و قیامت هست. همه می دانند که ارکان اسلام 5 است و ارکان ایمان 6، و این 6 رکن چیزی نیست جز ایمان به خدای متعال و ایمان به فرشتگان خدا، به کتابهای خدا، به پیامبران خدا، و روز قیامت، ایمان به روز قیامت، و ایمان به قضا و قدر پروردگار. دین در یک جمع‌بندی کلی، اگر مختصرتر هم بخواهیم بکنیم، به 3 اصل و اساس کلی برمیگردد. همه ادیان آسمانی، چه یهودیت، چه نصرانیت، و چه اسلام، و چه ادیانی غیر از اینها، اگر خدای متعال بر انبیای غیر از بالاخره پیغمبرانی که ذکر شد که حضرت موسی و حضرت عیسی و رسول صلی الله علیه و سلم باشن، تمام ادیان اساسش بر سه اصل بوده و این سه اصل نیست جز توحید و نبوت و معاد. توحید یعنی پرستش خدا به یکتایی و نبوت یعنی این که کسی را به عنوان پیغمبر که واقعا پیغمبر هست قبول بکنیم، و معاد یعنی این که این دنیا به پایان میرسد و بعد از به پایان رسیدن این دنیا که همه مردند دوباره زنده و احیا میشند برای این که نتیجه کار خودشون رو که در این دنیا انجام داده بودند اونجا ببینند. و برای اثبات قیامت همین که انسان به خدای متعال ایمان داشته باشد هم کافی است. وقتی که ما خدای متعال را به عنوان ذاتی که لبریز از عدالت هست قبول داریم، پس 100% باید قیامتی در کار باشد، زیرا که اگر قیامت نباشد عدالت خدای متعال اجرا نخواهد شد. شما نگاه بکنید همین دنیای خودمون، دور و بر خودتون نگاه کنید، آیا واقعا انسان‌ها همشون جایگاه خودشون رو دارن؟ آیا همشون به حق و حقوق خودشون در این دنیا میرسن؟ در همین شریعت اسلام اگر شما نگاه بکنید، وقتی که یک نفری مثلا ادعا کرد که فلان چیز مال منه، اگر موفق بشه که دو تا شاهد یا چند تا شاهد رو برای خودش بیاره، حق رو بهش میدن. احتمال هم داره مال خودش نباشه، شاهدین دروغ بگن. پس کجا باید حق به حق دار برسه؟ چقدر انسانهای ارزشمند هستن در دنیای ما که موقعیت واقعی خودشون رو ندارن، ولی به خاطر پول و مال و پارتی و شهرت و چیزهای دیگه میبینیم که افرادی در جاهایی قرار میگیرن که حتی لیاقت اونجا هم ندارن. و ناگزیر قیامتی باید باشد. بسیاری از اشتباهات یا خطاها و گناهان اصلا قابل ارزیابی نیست. شما مثلا فرض بکنید یه نفر میاد برای از بین بردن شخصیت شما تلاش میکنه تو جامعه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، فلان میکنه، اینو کجا باید محاکمش بکنن؟ کدوم قاضی میتواند او را چطوری محاکمش بکنه؟ چی میگن مردم وقتی برن مثلا شکایت بکنن؟ چی بگن؟ و خیلی چیزهای دیگه، معصیت هایی هست، معصیت های فکری و عقیدتی که اصلا در قواعد ظاهری نمی گنجد و در دو دادگاه فقط قابل بررسی است. اون هم یک دادگاه وجدان انسان هست که انسان از درون خودش بیاد اون رو محکوم بکنه وجدانن و ایمانن اون رو محکوم بکنه، و دوم هم در دادگاه عدل الهی که روز قیامت هست. ایمان به قیامت یکی از مهمترین اصول دین هست. همینطور که گفتیم این همه دستورات دین، خواسته های دین را بخوایم خلاصه بکنیم، فقط در سه چیز خلاصه میشه: خداپرستی، باور کردن انبیا و روز قیامت. به همین خاطر خدای متعال میفرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی این نیست که شما صبح و شب وایستید و روتون رو به طرف مشرق و مغرب بکنید. ممکنه هر کسی چنین کاری رو انجام بده، ولیکن نیکی چیه؟ ولیکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، ولی نیکی ایمان به خدا و روز قیامت هست. اونهایی که به خدا و روز قیامت ایمان دارن، اینها زندگیشون یک زندگی متعادلی است. به همین خاطر رسول صلی الله علیه و سلم وقتی میخواست یه سری فرمایشات مهم را بیان بکنه، میفرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت فلیکرم جاره فلیکرم ضیفه. اونهایی که به خدا و روز قیامت ایمان دارن فلان کار را انجام بدن، به مهمانشون نیکی بکنن یا اکرام مهمان رو بکنن، یا اینکه همسایه ها رو مد نظر قرار بدن، و یا اینکه اگر حرف نیکی بلدن بزنن، نمیدونن هم ساکت بشن. چرا حالا؟ برای اینکه اونهایی که به خدا ایمان دارن میدونن که خدا داره اعمال اونها رو در واقع فیلم برداری میکنه و ثبت و ضبط میکنه. فرشتگانی هستن که اعمال رو بر ثبت میکنن و دوباره اینها رو میشه. و کجا رو میشه؟ روز قیامت رو میشه. اگر روز قیامتی در کار نباشه چی؟ هیچی دیگه. هر کی هر چی کار کرد، فقط کافیه که مواظب باشه که نیروی انتظامی اونو گیرش نده، یا اینکه بالاخره اونهایی که در دنیا مسئولیت محاکمه دارن نتونن گیرش بندازن، کافیه دیگه. چیزی که در جامعه غیر اسلامی ما مشاهده میکنیم اینه. در مورد قیامت و ایمان قیامت گفته ها زیاد هست و اگر بخوایم به این مقدمه بپردازیم به اصل مسئله نمیتونیم برسیم. نکته دیگری که در مورد قیامت باید مد نظر قرار داد اینه که قیامت را نباید دور دید. یعنی فکر نکنیم که قیامت معلوم نیست کی بیاد، چون هر لحظه ممکنه قیامت برسه و هیچ کس از زمان آمدن قیامت خبر نداره، حتی رسول صلی الله علیه و سلم و حتی جبریل. زیرا که سیدنا عمر رضی الله عنه یک روز میگه که ما نشسته بودیم در خدمت رسول صلی الله علیه و سلم، ناگهان دیدیم که مردی وارد شد، لباسش فوق العاده سفید و موی سرش و بالاخره موی فوق العاده سیاه داشت، آثار سفر بر او پیدا نبود، ضمن این که غریب هم بود. ما تعجب کردیم که چجوریه این، اگر که نباید آثار سفر بر او پیدا باشه که باید ما او رو بشناسیم، چون مال هم اینجا باید باشه، اگر هم که غریب هست چرا آثار سفر بر او پیدا نیست؟ به هر صورت آمد و سوالاتی را از پیغمبر پرسید و پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب داد که یکی از سوالاتش در مورد قیامت بود. پرسید که فاخبرنی عن الساعه، در مورد قیامت مرا با خبر کن، و رسول صلی الله علیه و سلم فرمود مل مسئول عنها باعلم من السائل، سوال شده از سوال کننده در این باب داناتر نیست. یعنی من و تو هیچ کدوم در مورد قیامت و اینکه چه وقت برپا میشه نمیفهمیم، ولی مؤمن باید همیشه قیامت را بیخی گوش خودش تصور بکنه. و خدای متعال میفرماید که یسألک الناس عن الساعة، مردم از قیامت در مورد تو، در مورد قیامت از تو میپرسن، جوابشون چی بده؟ قل انما علمها عند الله، بگو که دانش قیامت فقط نزد الله است و هیچ کس نمیتونه اظهار نظر بکنی که کی قیامت برپا میشه. در قرآن قیامت به اسامی مختلف از اون یاد شده. گاهی میبینیم که به عنوان یوم الدین از اون یاد میشه، همینطور که در سوره فاتحه ما هر روز اون رو میخونیم و خدا رو وقتی که ستایش میکنیم، یکی از امتیازات خدا و صفات خدا و موارد ستایش خدا رو میگیم که مالک یوم الدین هست، و یوم الدین یعنی روز جزا، روزی که ما هر چه کار انجام دادیم، هر کاری که انجام دادیم، هر چیزی که اینجا کشت کردیم و کاشتیم اونجا باید برداشت بکنیم. در جای دیگر از قرآن به عنوان یوم البعث آمده، یعنی روز رستاخیز، روزی که دوباره باید ما برانگیخته بشیم و زنده بشیم. گاهی میبینی که قرآن قیامت را به یوم الحسره یاد میکند، روزی که روز افسوس و حسرت است، زیرا که دیگه راهی برای جبران و مجالی برای جبران نیست. و همچنین به یوم الفصل هم یاد شده و اسامی دیگر هم اگر بخوایم همه را بشماریم شاید به 20 و بین 20 تا 30 تا اسم برسه، ولی به هر صورت ما به این چند اسم اکتفا می کنیم. یوم الفصل یعنی روزی که افراد از هم جدا میشن، ارتباطات از هم خواهد گسیخت، و اگر کسی پسر فلان کس بوده، پدر فلان کس بوده، اینها به درد کسی نمیخوره. رسول صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه از دنیا بره، نزدیکان خودش رو، حضرت فاطمه زهرا و صفیه که عمش باشه و همچنین عباس که عموش باشه، این ستا رو دعوتشون کرد و بهشون وصیت میکرد که فلانی، فاطمه، عباس، صفیه، مبادا که روز قیامت فکر بکنید که دختر محمد بودن و عمه و عموی محمد بودن میتونه براتون مفید باشه. اونجا دیگه این حرفا ارزش نداره. تنها چیزی که اونجا میتونه به داد آدم برسه فقط کردار آدم و اعمال آدم هست. نشانه های قیامت البته به ما گفته شده، گرچه به ما نگفتن که کی قیامت برپا میشه، ولی بعضی از نشانه های قیامت گفته شده. نشانه ها رو علما تقسیم بندی می کنن به نشانه های صغرا یا علامات صغرا و علامات کبرا، نشانه های کوچک و نشانه های بزرگ. بعضی از نشانه های قیامت حتی گذشته، یعنی رخ داده و رفته. بعضی از نشانه هاش الان داره انجام میشه و در حال وقوع هست و بسیاری از نشانه ها هم هنوز به وقوع نپیوسته. به صورت تیتروار و ما اشاره‌ای به بعضی از نشانه های قیامت میکنیم برای اینکه متوجه باشیم که در این برهه و زمان تعدادی از نشانه های قیامت الان قابل مشاهده هست. یکی از چیزهایی که در حدیث جبریل در مورد نشانه قیامت ذکر شده، گفتیم که جبریل در اون حدیثی که گفتیم حضرت عمر روایت میکنه، اون شخصی که غریب بود و لباسش فوق العاده سفید بود و موش هم فوق العاده سیاه، اون جبریل بوده، به شکل یک انسان آمده بوده تا اینکه دین را به اصحاب یاد بده. یک به یک از پیغمبر میپرسید و پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب میداد و صحابه یاد میگرفتند. یکی از سوالاتی که پرسید در مورد قیامت بود، در مورد قیامت که جوابی نشنید. بعد از اون در ادامه سوال کرد که فاخبرنی عن اماراتها، اگر از قیامت نمیدونی پس از نشانه های قیامت به من بگو. و رسول صلی الله علیه و سلم در این حدیث دو تا نشانه از نشانه های صغرای قیامت را اینجا بیان فرمود. اولی فرمود رقابت مردم با یکدیگر در ساختمان سازی. فرمود که ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، این که ببینی چوپان های هیچی مدار فقیر پاپتی بخوان در ساختمان سازی با همدیگه مسابقه بدن و فخر بفروشن به ساختمان هاشون. و این چیزی است که ما الان مشاهده میکنیم. دومین نشانه و علامت نزدیک شدن قیامت فرمود ان تلد الامة ربتها، این که کنیز آقای خودش و سرور خودش رو به دنیا بیاره. شارح این حدیث ما توضیح دهندگان فرمایشات رسول صلی الله علیه و سلم میگن که منظور پیامبر از این فرموده این هست که روزی فرا میرسد که به جای اینکه پدر و مادر به فرزندانشون دستور بدن، پدر و مادر دستور فرزندان خودشون رو مجبورن که اجرا کنن. یعنی بچه ها اینطور بر پدر و مادرشون مسلطن که چنون رفتاری با پدر و مادر میکنن مثل اینکه واقعا اونها آقای اینها هستن. و این هم چیزیست که ما الان متاسفانه داریم میبینیم که روز به روز زیادتر میشه، حرمت پدر و مادر زیر پا نهاده میشه و این مسائل چیزیست که دیده میشه. پدیدار شدن شرک در بین امت یکی از نشانه های قیامت هست. این که مردم ادعای مسلمانی میکنن ولی در این حال که ادعای مسلمانی میکنن شرک هم در بینشون هست. پرستش و کمک خواستن از موجودات و مخلوقاتی غیر از الله که الله خالق است و او تنها فقط میتواند احتیاجات ما را برآورده بکند، ولی میبینیم که برای برآورده شدن احتیاجات به سراغ چیزهای دیگه، بسیاری واقعا به طرف چیزهای دیگه میرن. زیاد شدن دروغ. الان کار به جایی رسیده که شما اگر سری به بازار بزنید یا حتی به خیلی جاها، حالا من بازار رو میگم چون محلی است که واقعا صدق و راستگویی متبلور میشه اگر انسان راستگو باشه، ولی اصلا دروغگویی شده خصلت مردم. و حتی اگر کسی موفق بشه که با دروغگویی و فن و فوت کالای خودش رو رواج بده یا اینکه حرف خودش رو به کرسی بشونه، افتخار میکنه که من تونستم فلان کار رو انجام بدم، در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که مؤمن ممکن نیست که دروغ بگه. یعنی دروغ و ایمان در قلب یک انسان نمیتونه جمع بشه اصلا. فرمود که دروغگویی در نزدیکی های قیامت زیاد میشه. فرمود قیامت برپا نمیشود تا اینکه علم گرفته شود، دانش از مردم گرفته بشه و فتنه ها آشکار شود و دروغ بسیار گردد. این روایت رو ابن حبان رحمه الله روایت کرده و حدیث صحیح هست. و همچنین یکی از نشانه های صغرای نزدیک شدن قیامت زلزله های فراوان هست. این که فراوان زلزله اتفاق می افتد و زنان پوشیده ولی عریان زیاد میشن. اون زمان حتی رسول صلی الله علیه و سلم میفرمود که من این گونه آدم ها رو ندیدم ولی میان، این که پوشیده اند ولی عریانم. در یک حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که آخر امت من، پایان امت من مردانی هستند که سوار بر وسیله سواری میشن و دم در مسجد پیاده میشن برای اینکه بیان به مسجد. سوار وسیله سواریشون میشن، دم در مسجد و دروازه مسجد پیاده میشن در حالی که زنانشون کاسیات عاریات هستن. کاسیات عاریات یعنی چی؟ کاسیات یعنی پوشیده، عاریات یعنی عریان، یعنی هم پوشیدن هم نپوشیدن. چیزی که الان ما مشاهده میکنیم دیگه، شما خودتون بهتر میدونید. بعد فرمود که موهای آنها بر سرشون چون کوهان شتر است. چندی پیش اگر خواهران یادشون باشه، شاید حالا جزیره از این فتنه ها در امان مونده باشه، خدا بکنه که اینطوری باشه، و یک مدلی بود مثلا خانم ها میزدن موی سرشون رو بالای سر خودشون جمع میکردن، میگه موی سرشون به مانند کوهان شتر هست. بعد فرمود که اینها را لعنت کنید که لایق لعنت هند. در روایت دیگه رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که اینها وارد جنت نمیشن و بوی جنت را هم نمیشنوند در حالی که بوی جنت از مسیر فلان و فلان شنیده میشه و به مشام میرسه. مرگ ناگهانی هم یکی از علامتهای نزدیک شدن قیامت هست، چیزی که امروز ما به عنوان سکته اون را میشناسیم. مرگ های ناگهانی، یک بار میبینی که یه نفر همینطور داره میره سر و مرگنده، هیچ مشکلی نداره، میفته میمیره، تمام شد رفت. و گروه دوم از علامتها و نشانه های قیامت، نشانه کبرای قیامت هست، نشانه های بزرگ که اینها وقتی که رخ بدن دیگه قیامت فوق العاده نزدیک شده. البته که قیامت به نسبت عمر دنیا نزدیک هست و نزدیک شده. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که من برانگیخته شدم به نسبت قیامت به مانند این. اون وقت اشاره کرد به دو تا انگشتش، فرمود که مثل این دو تا انگشت که به هم نزدیکن، من و قیامت همینطور به هم نزدیک هستیم. یعنی بعثت رسول صلی الله علیه و سلم به قیامت نزدیک هست به نسبت عمر دنیا. یعنی ما داریم در قسمت پایانی عمر دنیا به سر میبریم. حالا چند سال، هزار سال، 2000 سال، 3000 یا بیشتر یا کمتر، اون دیگه خدا عالم هست، ولی به هر صورت به نسبت عمر دنیا الان دیگه پایان عمر هست. نشانه های کبرای قیامت مثلا میشه به خروج یأجوج و مأجوج اشاره کرد که در روایت ها حتی در خود قرآن هم به اون اشاره شده و در روایت ها رسول صلی الله علیه و سلم توضیحات رو داده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک روایت میفرماید که خداوند روز قیامت حضرت آدم را فرا میخواند و به او میگوید که جهنمیان را جدا کن. حضرت آدم عرض میکند خدمت باری تعالی که جهنمیان چه کسانی هستند؟ خداوند متعال میفرماید از هر 100 نفر، از هر 1000 نفر 999 نفر، از هر 1000 نفر 999 نفر جدا بکن. و بعد میفرماید که و درست اون زمانی است که کودکان از ترس پیر میشوند و زنان باردار سخت جنین می کنند و مردم حالت سکران و مستی و بیهوشی و مدهوشی بهشون دست میده در حالی که مست نیستند، ولیکن عذاب پروردگار اونها را از خود بی خود کرده. صحابه عرض کردند که یا رسول الله کدام یک از ما می تواند از جمله اون یک نفر باشد؟ اون وقت فرمود که شما مژده بگیرید که از بین اونهایی که جنتی هستن از شما 1000 نفر و از یأجوج و مأجوج 1 نفر، یعنی این همه تعدادشون زیاد هست که از شما 1000 نفر اگر نوبتتون بگیره، از اونها 1 نفر بیشتر نوبتشون نمیگیره. دخان و دود هم یکی از نشانه های کبرای قیامت هست که در نزدیکی های قیامت دودی فرا میگیرد همه جا را، که این یکی از نشانه های قیامت هست. خروج دابت الارض هم یکی از نشانه های قیامت هست که یک جنبنده ای از زمین خارج میشه. حالا بعضی گفتن که مثلا یک حیوان هست، بعضی گفتن چیز دیگه هست، بعضی گفتن که یک انسان هست که مردم رو به سوی حقیقت دعوت میکنه و باهاشون سخن میگه. اینها نشانه های کبرای قیامت هست و طلوع خورشید از مغرب و زلزله در نهایت و نشانه های بعدی که در قرآن آمده، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت الى آخره. اینا همش نشانه های قیامت هست، پیشا پیش وقوع قیامت این اتفاقات رخ خواهد داد. در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم و هر مؤمنی قبل از این هم به این نتیجه رسیده بود که قیامت یک اتفاقی جدی است و قطعی هم هست، گزیری از آن هم نیست. و بعد از رخ دادن قیامت تمام اونهایی که از رحم مادر متولد شدند و زنده به دنیا آمده اند بار دیگر باید زنده شوند و تمام اون کارهایی رو که انجام دادن باید پاسخ پس بدن و نتیجه کار خود را هم باید ببینند. بنابراین بد نیست که سری به قرآن بزنیم و وضعیت مردم را در روز قیامت از قول قرآن با گوش و دل و با گوش جان بشنویم، ببینیم وضعیت ما در روز قیامت چه خواهد بود و مردمان کلن، انسانها ممکن هست که چه اتفاقاتی سرشون بیاد و جزو چه گروه هایی قرار بگیرن. برای بیان کردن این مطلب سوره واقعه بسیار سوره زیبا و قشنگی است که تمام گروه هایی که در روز قیامت پاداش کار خودشون رو میبینن و وضعیت هایی که پیدا میکنن در این سوره به اون پرداخته شده و لازم است که هر انسان مؤمنی توجه بکنه به این سوره و تفسیر اون و معنای اون رو با دقت تمام بخواند. ما گذری بر این سوره خواهیم داشت تا اینکه ببینیم وضعیت جنت و جهنم چجوری است، اصحابش کیا هستند و چه مشکلات و چه نعمتهایی در انتظار یاران هر کدام از جنت و جهنم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه. اونگاه که اتفاق بزرگ رخ دهد، منظور قیامت است، و برای اتفاق افتادن این واقعه بزرگ هیچ دروغی در کار نیست. خافضت رافعه، یعنی روز قیامت اقوامی را ذلیل می کند و پست می کند و اقوامی را سربلند و مسرور می کند. خیلی ها بودن در دنیا که اینجا منزلت اجتماعی نداشتند، اینجا ممکنه کسی بهشون اهمیتی نمی داد، ولی روز قیامت اینها درجات بالا بهشون داده می شه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود در یک حدیثی که شما به همدیگر نشان خواهید داد در جنت منازل بعضی از بهشتیان را در دور دست‌ترین نقطه به مانند ستاره درخشان که اکنون شما در منتهای افق اون رو به خودت به همدیگه نشون میدید. یاران سوال کردند که یا رسول الله اینها منازل انبیا هست که هیچ کس نمیتونه به اونها برسه. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود نه، بلکه منازل انسانهایی هست و افرادی هستند که انبیا را تصدیق کردن، ایمان به خدا آوردن و انبیا را تصدیق کردن. یعنی هر کدوم از ماها هم میتونیم به چنین منزلتی دست پیدا کنیم. خافضتون رافعه، یعنی گروهی را پست و ذلیل میکند و گروهی را بلند میکند و منزلت بهشون میده. اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا. روزی که کوه ها از هم پاشیده بشه و بلرزه در بیاید و اون کوه هایی که بلرزه در آمده تکه تکه و ذره ذره بشه. فکانت هباء منبسا، و بمانند پودر و غباری پراکنده شود. اینم اتفاقی است که روز قیامت رخ خواهد داد. کوههای غول پیکری که ممکنه ما برای اینکه یک کانال و یا یک تونل رو درش نصب بکنیم یا بسازیم ممکنه ماها طول بکشه، بلکه سالها طول بکشه تا اینکه بتونیم یک کانال با بهترین و پیشرفته ترین وسایل بزنیم، اون زمان از هم خواهد پاشید و به مانند پودری پراکنده خواهد شد. در سوره قارعه خدای متعال میفرماید که کوه را میبینی که به مانند پشم حلاجی شده پراکنده میشود. و کنتم ازواجا ثلاثه، و شما سه گروه خواهید بود آن روز، شما سه گروه خواهید شد. فاصحاب المیمنتی ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمتی ما اصحاب المشعمه. گروهی که مشهور به دست راست هستند، اصحاب یمین. و اصحاب یمین چه کسانی هستند؟ گروه دوم اصحاب شمال یا اصحاب المشعمه، گروه دست چپ، و اونها چه کسانی هستند؟ و گروه سوم و سابقون، السابقون، اونهایی که سبقت گرفتند، جلوتر از دیگران بودند در انجام کارهای نیک، در ایمان آوردن به خدا و در تصدیق انبیا و در تمامی اون چیزهایی که مورد رضایت خدا و رسول بود. و السابقون السابقون اولئک المقربون، اونها مقرب درگاه خدا هستند. در بین مؤمنین هم اگر شما نگاه بکنید ما میبینیم که همه مؤمنین که یک اندازه و یک درجه نیستن، که ایمان درجات مختلف داره و جنت هم درجات مختلف داره. ما میدونیم که رسول صلی الله علیه و سلم در یک حدیث صحیح فرموده که خیر القرون قرنی، بهترین دوران من بهترین دوران دوره من است، یعنی صحابه. ثم الذين يلونهم، سپس کسانی که بعد از اونها بیان، یعنی تابعین. ثم الذين يلونهم، سپس کسانی که بعد از تابعین بیان، یعنی تبع تابعین، و همینطور میاد جلو. و السابقون السابقون اولئک المقربون، اونهایی که از دیگران سبقت گرفتن اینها مقربترن. پاداششون چیه؟ فی جنات النعیم، اینها در بستانهای پرنعمتند، در باغهای پرنعمت. ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، جمعی از پیشینیان و اندکی هم از متأخرین. اشاره هست به این که بسیاری از این مقربین از امتهای قبل از امت رسول صلی الله علیه و سلم بودند، چون ما میدونیم که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که سلسله انبیا به مانند یک ساختمان بوده که همه چیزش تکمیل شده و فقط یک آجر اون گذاشته نشده بوده، و اون یک آجر هم من بودم که گذاشته شده و این ساختمان دیگه تکمیل شده. چقدر انبیا قبل از رسول صلی الله علیه و سلم آمدن، پیروان اینها در بینشون مقربین فراوان بودن. سلت من الاولین و قلیل من الاخرین، بسیاری از پیشینیان و همچنین تعداد کمتری از امت رسول صلی الله علیه و سلم، زیرا که امت رسول یک امت است در مقابل کل انبیا اقلیت به حساب میاد. علی سرر موضونه، بر تخت های جوهرنگار که با طلا و نقره اینها در واقع زینت شده، تخت هایی که با طلا و نقره زینت شده و جوهرنگار ترتیب داده شده. متکئین علیها متقابلین، بر اون تکیه داده اند، روبروی همدیگه نشستن و کسی به دیگری پشت نمی کنه و همه مقابل همدیگه نشستن و از حضور یکدیگر لذت می برن، ضمن اینکه هیچ گونه کینه و کدورتی در دل هیچ بشری در جنت وجود نداره. یطوف علیهم ولدان مخلدون، دور اونها رو احاطه کرده اند برای خدمتگزاری پسرانی جاودانه، پسرانی که هرگز پیر نمیشند و خسته نمیشند و نابود نمیشند. اینها همیشه کمر همت بستند برای خدمت کردن به بهشتیان. اینها نعمت هایی است که برای مقربین در نظر گرفته شده. به اکواب و اباریق و کأس من معین، با جام ها و ابریق ها و پیاله هایی که لبریز از باده ناب که از چشمه های روان گرفته شده، اینها میان و دوروبر جنت و بهشتیان، بهشتی ها و جنتی ها میگردن و اونها رو پذیرایی میکنن. لا یصدعون عنها ولا ینزفون، از نوشیدن این نوشیدنی ها نه سردرد میگیرن و نه حالت رخوت و مستی بهشون دست میده. شما ببینید ما در دنیا از خوردن غذا لذت میبریم، وقتی که گشنه ایم از گشنگی رنج میبریم، هنگام خوردن از خوردن غذا لذت میبریم، ولی وقتی که سیر شدیم باز هم خسته و کوفته ایم. ولی در جنت اینطوری نیست. لا یصدعون عنها ولا ینزفون، نه سردرد میگیرن نه دچار رخوت میشن و نه مستی و سردرگمی بهشون دست میده به خاطر نوشیدن این مشروبات و نوشیدنی ها. و فاکهت مما یتخیرون، و میوه ها هر چی که اختیار بکنن، هر کدوم که خودشون خواستن اختیار بکنن براشون هست. و لحم طیر مما یشتهون، و گوشت مرغ و پرنده از هر مدل که خودشون اشتها بکنن و دلشون بکشه. و حور عین که امثال اللؤلؤ المکنون، و حور عین که به مانند دری که در صدف پوشیده هست. جزاء بما كانوا يعملون، این پاداشش به خاطر کاری که خودشون انجام دادن، اینها پاداش مقربین و سابقین هست. بعد در ادامه میفرماید لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، هیچ حرف بدی و هیچ حرف گناهی را اونجا کسی به گوشش نمیرسه و نمیشنوه. شما در دنیا ببینید بیشترین چیزی که آزار میده به آدم حرفهای بدی است که ممکنه دنبال آدم بزنن، حرفهای ناپخته است که افرادی ممکنه به زبان بیارن، و زخم حرفها بر جگر انسان از زخمی که بر بدن انسان برخورد میکنه خیلی قوی تر است. ولی اونجا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، الا که گفته های درود و سلام، همه به هم دیگه درود و سلام میکنن و واقعا حرف های خوشایند به گوش میرسه. و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اینها برای کیا بود؟ برای سابقین اولین، برای مقربین. و اما اصحاب یمین، اونهایی که اصحاب دست راست هستن، یعنی جنتی هستن ولی مقربین، از جمله سابقین و مقربین نیستن، درجهشون پایین تره، اینها چه نعمت هایی براشون در نظر گرفته شده در جنت؟ فی صدر مخدود، زیر کنارهای بیخار، و طلح مندود، و درختان موز که میوه آن لایه لایه روی هم چیده شده. لا مخطوعة ولا ممنوع، بله، و طلح منضود و ظل ممدود، و سایه هایی که گسترده است، و ماء مسکوب، و آبی که ریزان هست، چشمه اون داره میریزه و شیرین و گوارا و فوق العاده لذت بخش، و فاکهة کثیرة، و میوه های فراوان. لا مقطوعة ولا ممنوع، هیچ مانعی برای استفاده از نعمتهای بهشتی برای بهشتیان وجود نداره، نه قطع میشه نه تمام میشه و نه ممنوعیتی در کار هست. و فرش مرفوعه، و فرش هایی که لایه لایه روی هم گسترانده شده اند. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا، ما حوران بهشتی که بعضیشان همان زنان مؤمنی بودند که در دنیا زندگی میکردند، ما اونها را رشدشون دادیم و اونها را دوباره به حالت دختر بودن برگرداندیم و برمیگردانیم. عربا اطرابا، اینها کسانی هستند که همسن و سالان شوهرانشون و محبوب و حبیب شوهرانشون هستند. اینها برای چه کسانی؟ لاصحاب الیمین، برای اصحاب دست راست، برای اونهایی که مورد پذیرش خدا قرار گرفتن. سلت من الاولین و سلت من الاخرین، بسیاری از پیشینیان و بسیاری هم از متأخرین از امت رسول صلی الله علیه و سلم هستند. و اما اصحاب الشمال، و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، اصحاب شمال چه کسانی واقعا اصحاب شمال هستن؟ فی سموم و حمیم، اینها چیزهایی که بهشون دادی میشه ذکر شده در این سوره. میفرماید که در بادهای گرم چیزهایی که نصیب اینها میشه، بادهای گرم و آبهایی که جوشانه، و ظل من یحموم، و سایه هایی که گرم هست و تشکیل شده، این سایه ها تشکیل شده از حرارت و دود، هیچ گونه سردی و خنکی و راحتی برای این سایه براشون وجود نداره. لا بارد ولا کریم، نه سرد هست و نه خوشایند. انهم کانوا قبل ذلك مترفین، انهم کانوا قبل ذلك مترفین، اونها در زندگانی دنیا خوش بودند، هرچی که خواستن انجام دادن و هیچ مانعی براشون نبود، چون تابع قواعد خدا نبودند. و کانوا یصرون علی الحنث العظیم، و اینها بر گناه بزرگ پافشاری میکردند. و کانوا یقولون اذا متنا و کنا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون، و میگفتند که آیا اون زمانی که ما مردیم و خاک شدیم و استخوان شدیم دوباره زنده میشیم؟ او آباؤنا الاولون، آیا پدران ما و گذشتگان ما هم دوباره زنده میشن؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، میفرماید که بگو به اونها که اول و آخرتون، تمام انسانها و جنیان و تمام کسانی که به دنیا آمده اند، همشون یک روز مشخصی در مقابل خدا باید حاضر بشن، همشون باید حاضر بشن. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، سپس شما ای کسانی که گمراه شدید و تکذیب کردید، خطاب به اونهایی است که راه راست را رها کردند و پیغمبران را تکذیب کردند. میگه لآکلون من شجر من زقوم، اینها باید بخورند از درختانی که این درخت از زقوم هست. فمالئون منها البطون، شکمهاشون رو از اون خوردنی آکنده می کنند. فشاربون علیه من الحمیم، و بر روی آن می نوشند آبهای به جوش آمده و داغ. فشاربون شرب الهیم، بمانند اشتران تشنه این آبهای داغ و جوشان را می نوشند. هذا نزلهم یوم الدین، این پذیرایی است که از اینها به عمل میاد روز قیامت. اینها مختصری بود در مورد وضعیت سه گروه که در ابتدای سوره خدای متعال بیان کرد، سابقین، اصحاب یمین و اصحاب شمال، و ما ناگزیر در روز قیامت یکی از این سه گروه باید باشیم و نمیشه که از این سه تا هیچ کدوم نباشیم. در ادامه بایان سوره واقعه خدای متعال میفرماید که فاما ان کان من المقربین، پس و اما اونهایی که از جمله مقربین بودن، فروح و ریحان و جنت و نعیم، اونها خوشی و راحتی و بهشت پر نعمت در انتظارشون هست. و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لك من اصحاب الیمین، و اما اونهایی که از جمله اصحاب یمین هستند، درود آنها بر توی پیامبر باد، یعنی اینقدر ارزش دارن که حتی درود آنها بر پیغمبر تقدیم میشه. ولی در ادامه میفرماید و اما این کان من المکذبین الضالین، و اما اونهایی که نبوت پیغمبر و حقانیت قرآن و توحید خدا رو تکذیب کردند و گمراه شدن، اینها فنزل من حمیم، یک پذیرایی از اونها به عمل میاد با آبهای جوشان و تسلیت جحیم، و اینها نتیجهشون اینه که وارد جهنم میشن. ان هذا لهو الحق اليقين، این حقیقتی قطعی است که باید هر مؤمنی به اون یقین داشته باشه. فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح بگو به بزرگی و پاکیزگی یاد بکن پروردگار بلند مرتبه خود را. سری هم میزنیم به سنت تا اینکه ببینیم رسول صلی الله علیه و سلم در توصیف اهل جنت و اهل آتش و جهنم چه فرموده هایی رو دارن، و به صحبت و عرایض خودمون ان شاء الله پایان میدیم. امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق بده که بتوانیم از جمله کسانی باشیم که اونجا این نعمت ها شامل حال ما بشه و خدا ما را از این همه سختی هایی که در انتظار دالین و مکذبین هست ما را حفظ بکنه. رسول صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی میفرماید که به درستی که سبکترین عذابی که برای جهنمیان در نظر گرفته شده دو اخگر آتش هست و یا اینکه اخگری است که در گودی پای یک مرد و یا یک شخصی قرار داده میشه که از اثر گرمای اون اخگر مغز او به جوش میاد. این حالا پایین ترین درجه عذاب هست که اون شخص تفکرش این هست و تصور میکنه که شاید سخت ترین عذاب جهنم الان به من دادن، در حالی که این آسون ترینشه که یک اخگر آتشی در گودی پای یک شخص قرار داده میشه که مغز او از آن به جوش میاد. یک حدیث بسیار زیبا رسول صلی الله علیه و سلم از وضعیت یک شخص، حالا مؤمن و یا غیر مؤمن، در مقابل خدا بیان میکنه که خیلی قابل شنیدن هست. میفرماید که ما منکم من احد الا و سیکلمه الله، هیچ کدام از شما نیست الا که لازم هست و قطعا این پیش میاد که خدای متعال مستقیم با او صحبت میکنه. لیس بینه و بینه ترجمان، هیچ مترجمی هم بین او و خدای او نیست، مستقیم باید با خدا محاوره بکنه و صحبت بکنه. بعد میگه که فینظر ایمن منه فلا یرا الا ما قدم، به طرف راست خودش نگاه میکنه هیچ چیزی رو نمیبینه الا همون کارهایی که انجام داده. فینظر اشعم منه فلا یرا الا ما قدم، به طرف چپ خودش نگاه میکنه چیزی غیر از آن کارهایی که انجام داده رو نمیبینه. بعد میگه که فینظر بین یدیه فلا یرا الا النار، جلو خودش رو وقتی نگاه میکنه چیزی جز آتش مشاهده نمیکنه. تلقاء وجهه، روبروی خودش. بعد میفرماید که فاتقوا النار ولو بشق تمره، خودتون رو از آتش نجات بدید ولو اینکه با نصف دانه خرما هم باشه. یعنی شما فکر نکنید که نجات از آتش جهنم حتما آدم باید میلیاردر باشه و صدقه بده. یه وقت یک انسان نصف دانه خرما صدقه میده در حالی که از یک میلیارد صدقه دادن شخص دیگر پاداش بیشتر میگیره، بستگی به اخلاص او و به نیت او داره. فاتقوا النار ولو بشق تمره. در مورد جنت رسول صلی الله علیه و سلم فرمایشات زیادی رو داره که من چند تا از این احادیث رو برای حضار محترم یادداشت کردم که با هم دیگه مذاکره میکنیم، این احادیث رو میخونیم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اهل الجنه یاکلون فیها و یشربون، به درستی که اهل جنت در جنت میخورند و مینوشند. ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوطون، ولی در عین حال که میخورند و میآشامند نه آب دهن دارند و نه نیاز به قضای حاجت و نه دچار آبریزش بینی میشن، هیچ کدوم از اینها ندارن. قالوا فما بال الطعام، صحابه عرض کردن که پس خوردنی هایی که میخورن چی میشه؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود جشاء و رشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس او كما قال صلی الله علیه و سلم. فرمود که این چیزهایی که میخورن به صورت آروغ و به صورت ترشحات از بدنشون خارج میشه که این ترشحات به مانند مسک خوشبو هست و دیگه نیاز به هیچ چیزی برای دفع خوردنی های خود ندارن. و بعد فرمود که همونطور که نفس کشیدن بهشون الهام میشه، تسبیح و تحمید پروردگار هم بهشون الهام میشه. یعنی همینطور که انسان وقتی نشسته بیدار هست و استاده میگرده، غافل، فراموش کرده، یادش هست یا خواب هست، در هر حالتی به آسانی نفس میکشه، همینطور هم بهشتیان تسبیح و تحمید پروردگار رو میگن و همین ورد زبانشون هست، به مانند نفس کشیدن ستایش پروردگار رو میگن. در روایت دیگر رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ان للمؤمن فی الجنة لخیمة، به درستی که برای مؤمن در جنت یک منزلی هست، خیمه ای هست، منزلی هست، قصری هست. این قصر چیه؟ من لؤلؤة واحدة مجوفة، از یک دانه در توخالی ساخته شده، یعنی یک قصر تمام عیار در یک دانه در طراحی شده. این یکی از نعمت‌های بهشت ها. میگه طولها 60 میلن، طول این در 60 میل هست. للمؤمن فیها اهلون، برای مؤمن خانواده ها در این وجود داره. یطوف علیهم المؤمن فلا یرا بعضهم بعضا، که مؤمن میاد و سر میزنه به خانواده های خودش، در حالی که هیچ کدوم از اینها اگر چندین خانواده داشته باشه هیچ کدومشون مزاحم همدیگه نیستن و همدیگه رو هم نمیبینن و مؤمن به همه اونها سر میزنه. در حدیث دیگر میفرماید که من میدانم که آخرین کسی که از جهنم خارج میشه و به بهشت میبرن او را چه کسی هست. ما اهل سنت معتقدیم که کسی که یک ذره ایمان در دل داشته باشه بالاخره یک روزی از جهنم خارج میشه و به بهشت وارد میشه. حالا چقدر طول بکشه بستگی داره به این که چقدر معصیت کرده باشه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که من میدونم که آخرین کسی که از جهنم خارج میشه، یعنی گناهکارترین امت، میدونم کی هست. بعد خودش توصیف میکنه، میگه که وقتی که از جهنم خارجش میکنه خدای متعال بهش میگه که ای بنده من برو وارد جنت شو. میگه این بنده میره که وارد جنت بشه، میاد همه چیز همه جا رو زیر نظر خودش میگذرنه و میبینه که جنت پره، فکر میکنه که پره است. میاد بر میگرده میگه ای الله من رفتم جنت دیگه پره، دیگه من نمیتونم، جا نیست که من برم. و خدای متعال بهش میگه که نه جا هست برو. دوباره بر میگرده میره، باز هم فکر میکنه که جا نیست. همینطور دو بار سه بار رفت آمد میکنه تا اینکه اون شخص به خدا میگه که ای الله تو داری مرا مسخره میکنی در حالی که تو پادشاه پادشاهان هستی، در شأن تو نیست که مرا به تمسخر بگیری. خدای متعال میفرماید که ای بنده من تو را به تمسخر نمیگیرم، آیا راضی میشوی که به اندازه پادشاهی کل دنیا به تو بدم؟ آخرین کسی که از جهنم خارج میشه، یعنی معصیتکارترین امت، به اندازه پادشاهی کل دنیا به بدم کافیه یا نیست؟ میگه کافیه که از سرم هم گذشته، اضافه هم هست. بعد خدای متعال میفرماید که برو وارد جنت شو، پادشاهی کل دنیا برای تو باشد و دو برابر و سه برابر و ده برابر و ده برابر پادشاهی کل دنیا. حالا خودتون تصور بکنید که اگر ما خدا بهمون توفیق بده، که امیدواریم توفیق بده که بتوانیم مستقیم وارد جنت بشیم، دیگه چی بهمون میده؟ اگر از جمله سابقین باشیم چه منزلتی داریم؟ ما میتوان شد، هیچ کس ممنوعیتی براش نیست، همه میتونن برسن به بلندترین درجه معنویت، به شرطی که تلاش میکنند و در این مبارزه ای که با شیطان و نفس روبروی اونها و پیش روی اونها هست قدر خود را بدانن و تسلیم وسوسه شیطان نشن. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. آخرین و بهترین نعمتی که برای جنتیان، برای بهشتیان در نظر گرفته شده در این حدیث وجود داره که ما میخواییم بخونیم، این حدیث رو میخونیم و به بحث خودمون خاتمه میدیم. یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، میگه که ما شبی نشسته بودیم به همراه پیامبر و نگاه میکردیم به ماه قرصی که در آسمان بود، ماه شب 14. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود انکم سترون ربکم، به درستی که شما در جنت پروردگار خود را خواهید دید، کما ترون هذا القمر، همونطور که این ماه رو الان دارید میبینید. لا تضامون فی رؤیته، در دیدن ماه، آیا در دیدن ماه شما دچار ازدحام میشی، همینطور در دیدن پروردگار هم دچار ازدحام نمیشی و هر کس به راحتی میتونه پروردگار خودش رو ببینه. بعد یه توصیه ای میکنه رسول صلی الله علیه و سلم به من و شما، میگه فإن استطعتم الا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس و صلاة قبل غروب الشمس ففعلوا. اگر شما میتوانید که دقت بکنید که نمازی که قبل از طلوع خورشید هست و نمازی که قبل از غروب خورشید هست از دستتون نره، پس این کار را انجام بدید. معنی این فرمایش اینه که اگر میخواهید به دیدن ذات زیبای پروردگار که اینقدر جذاب هست که وقتی مؤمنین و بهشتیان پروردگار خود را و خدای خود را مشاهده میکنن، تمام نعمتهای بهشت از ذهنشون میپره و فکر میکنن که هیچی نداشتن تا امروز، اینقدر خوشایند هست که اونها هیچ در ذهنشون جلب میکنه، اگر این نعمت بزرگ رو میخواهید به دست بیاورید، مواظب نماز قبل از طلوع خورشید یعنی نماز صبح و نماز قبل از غروب خورشید یعنی نماز عصر باشید. امیدواریم که خدای متعال به من و شما توفیق بده که بتوانیم به گفته های خودمون عمل کنیم و اگر نه، کارها به عمل برایت به سخندانی نیست. این که ما بشینیم این همه وراجی و بلبل زبانی کنیم و حرف بزنیم، این کاری از پیش نمیبره و تنها فایده ای که این گفته ها برای من و شما ممکنه داشته باشه اینه که اگر اشکالاتی واقعا در زندگیمون وجود داره که ممکنه زندگی بعد از مرگمون رو به خطر بندازه، اون اشکالات را هرچه سریعتر رفع بکنیم، زیرا که خدای متعال به ما دستور داده که فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، بیایید و از همین جا توشه تهیه کنید که بهترین توشه ها تقوا هست، و اگر نه دیگه هیچ ارتباطی بین بندگان و خدا اونجا دیگه وجود نداره. پسر پیغمبر هست باشه برای خودش، زن پیغمبر بوده باشه، دختر پیغمبر بوده باشه، اینها به درد هیچ کس نمیخوره. شما ببینید که زن حضرت لوط و زن حضرت نوح و پسر حضرت نوح، اینها از جمله کسانی بودند که خدا اونها را همراه کافرین نابود کرد. انشاءالله که خداوند توفیق عمل بده. بیش از این مصدق اوقات گران قدر شما نمیشم. هادا و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفعته وتجاوزناه برفعتنا يا سائلنا عن أمتنا عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفعته وتجاوزناه برفعتنا هل تذكر بدرا كيف غدت جند الرحمن تساعدنا هل تذكر بدرا كيف غدت جند الرحمن تساعدنا هل تذكر يوم الفتح وقد دخل الأفواج لملتنا يا سائلنا عن أمتنا عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفعته وتجاوزناه برفعتنا